بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. به قول سعدی، مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما هنوز اندر اول وصف تو مانده ایم. امروز بیستمین روزیه که چهار آیه از آیات سوره مبارکه جاسیه مورد بحث. ملاحظه کردید گستردگی قرآن مجید ما رو از جمله اول چهار آیه از آیه اولش بیرون نبرده هنوز. بعد از این جمله اول اولین آیه از چهار آیه مطالب بسیار مهمی قرار داره که به ناچار باید وعده بدم اگر خداوند توفیق عنایت فرمود و عمر و فرصت اجازه داد، در یه جلسه دهگی دیگری بقیه مطالب رو دنبال بکنم. خب، جمله اول از آیه اول از چهار آیه انتخاب شده این بود: هازا بصائر للناس. هازا اشاره به کل قرآنه، یعنی این سی جزء، این 6600 و چند آیه کارش برای مردم روشنگریه، یعنی مردمی که در تاریکی جهلن، در تاریکی ندانم کاریان، در تاریکی بی علمی هن و مردم سرگردانی هن نسبت به اهداف مثبت، سرگردان هن نسبت به حقایق، سرگردان در امواجی از شک و تردید و وسوسه و سفسطه. مطلقا خودشون قدرت ندارن خودشونو از این سرگردانی نجات بدن، از این شک، تردید، وسوسه، ندانم کاری نجات بدن. در یه چنین طوفان بلایی که در اعماق اون تاریکی های جهل داره با سرعت به طرف دوزخ میره و به هم پاشیدن زندگیش در این دنیا، قرآن مجید رو فرستادم که براتون روشنگری بکنه و شما رو از حیرت و سرگردانی و شک و تردید و بلد نبودن راه نجات بده. البته شما فرصت مطالعه ندارید، بیشترتونم وقتشو ندارید، کارتون به گونه ایه که فرصت براتون نیست. رشته اقتصاد هم در این زمان شما رو به جای رسونده که برای یه نهار و شام و صبحونه 24 ساعت باید جون بکنید و خودتون و زن و فرزندتون رو اداره کنید. کمن بین شما که فرصت مطالعه داشته باشن در حالی که عاشق مطالعه هن. اگر فرصت بود یک کتاب، دو کتاب، بیشترم نه، اوضاع جاهلیت پیش از بعثت پیغمبر رو مطالعه می کردید. این جاهلیتی که خود قرآن میگه، اصل لغت جاهلیت تو قرآن، که یه معنای بسیار گسترده داره و چند بارم در قرآن اومده، یکیش در این آیه است: افحکم الجاهلیت تبغون. شمای مردم به چه دلیل داوری ها، حکومت ها و حاکمیت های جاهلیت رو انتخاب میکنه؟ دلیلتون چی؟ حالا آیه رو بخونیم تا برسیم به معنی جاهلیت که ببینیم این بصائر چی کار درباره انسان میخواد بکن. تو سوره احزاب این لغت اومده: ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. شاید من که خبر از ذهن مردم ندارم یا اینایی که مترجم قرآن بودن و هستن، شاید فکر بکنن جاهلیت چون جین و هب و لام جهل در این ترکیب جاهلیت، معنیش این باشه که مردمی گرفتار بی‌سوادی. بلد نیستم بخونم، بلد نیستم بنویسم، ولی ابداً قرآن مجید از جاهلیت این معنا رو منظور نداره. چرا این معنا رو منظور نداره؟ به دلیل همون اولین آیه‌ای که کلمه جاهلیت درش هست خوندم، افحکم الجاهلیه تبغون. شما بندگان من داوری و حکومت جاهلیت رو انتخاب میکنید، دلیل انتخابتون چی؟ جاهلیت یعنی یه فرهنگی که در این فرهنگ پروردگار عالم، حلال و حرام پروردگار، خواسته های پروردگار، احکام پروردگار، راهنمایی های پروردگار هیچ جایی نداره. شما وقتی معنی واقعی جاهلیت رو عنایت بکنید متوجه میشین کاملا که کل فرهنگ ها و حکومت های فعلی کره زمین که بر 99% مردمش حاکمه و خدا و خواستهاش هیچ نقشی در این فرهنگ نداره، متوجه میشید که جاهلیت در کره زمین الان حاکم کامله. معنی جاهلیت اینه که بلد نیستین ساختمون سازی کنید. نه، جاهلیت ایران زمان ساسانیان طاق کسرا رو زد. جاهلیت ایران قبل از اسلام روی رودخونه‌های پرآب سد زد. جاهلیت ایران در اهواز دانشگاه جندی شاپور رو به وجود آورد. جاهلیت یونان که مادر جاهلیت روزگار ماست، در یونان رشته‌های متعدد علم رو به وجود آورد، علوم زمینی رو. در اون جاهلیت سقراط تربیت شد، ارسطو تربیت شد، افلاطون تربیت شد، ارشمیدس تربیت شد. در جاهلیت اسکندریه دانشمندی مثل فلوتین تربیت شد. از 300 سال پیشم در جاهلیت اروپا دانشمندان معروفی به وجود اومدن در همه زمینه‌ها. شکسپیر به وجود اومد، ویکتور هوگو به وجود اومد، نویسنده امیل به وجود اومد، پاستور به وجود اومد، کوخ به وجود اومد، دکارت اومد، کانت اومد، نیچه اومد. کل اینا خدا و مسائل الهی تو زندگی و تو علمشون 100% حذف بود. 100%. این معنی جاهلیت. حالا بگذارید از یک کشور پهناور مثل آمریکا یا کشورهای اروپایی رو هم دیگه و کشورهای شرقی. اگه یه نفر فقط، یه نفر، زن و بچه هم نداره، یه نفر خدا و احکام الهی و راهنمایی های حق در زندگیش نقش نداره، او گرفتار جاهلیت. یه خانواده اگر خدا و احکام الهی و داوری او و قرآن او در زندگیش نقش نداره دوچار جاهلیته. یکی از بهترین کتابایی که در این زمینه نوشته شده، من هنوز نتونستم همه صفحاتش رو بخونم، اما شاید بالای 150 صفحه رو تونستم مطالعه کنم، که صاحبشم در مصر به جرم نوشتن این گونه کتاب‌ها اعدام شد. یعنی در جاهلیت نوین که ریشه از جاهلیت یونان می‌گیره و در جاهلیت قبل از یونان تا زمان بعثت و در جاهلیت پیش از بعثت تحمل این گونه دانشمندان و کتاب‌ها رو مطلقا نداشتن. در جاهلیت قاجاریه میرزا آقاخان نوری عضو برجسته جاسوسی انگلیس 7 سال نخست وزیر این مملکت میشه و جلوی پاش امیر کبیر رو قربانی میکنن. در جاهلیت قاجاریه میرزا آقاسی 14 سال نخست وزیر میشه، قائم مقام فراهانی رو جلو پاش قربانی میکنن. در جاهلیت ایران میرزا ابراهیم خان کلانتر عاقل باسواد یه مدت اندکی وزیر فتحعلی شاه میشه، بعد میرزا شفیع مازندرانی وابسته به انگلیس و روس میاد یه مدت طولانی نخست وزیر میشه، میرزا ابراهیم کلانتر رو جلو پاش قربانی میکنن. سید جمال الدین اسدآبادی، این عالم درس خونده نجف، روشن بینا، وارد به اوضاع جهان، میاد در ایران دوبار با ناصرالدین شاه ملاقات میکنه، تبعیدش میکنن، بیرونش میکنن و در ترکیه با همکاری یه دندون ساز یه آمپول تو لثه‌اش میزنن که دندونشو بکشن، 2-3 ساعت بعد لثه و دهن ورم میکنه و خفه میشه و میمیره. در جاهلیت ها شماها ماها جا نداریم اصلا، بتونن میکشنمون، نتونن از شخصیت و آبرو میندازنمون. یعنی الان اگر بتونن داخل و خارج فرض بکنید با بهانه هایی با تهمت هایی با غیبت هایی منو از این منبر بکشن پایین و وضعمو به گونه‌ای به جا بیارن جلو که اصلا نتونم بین مردم بیام، که اگه بیام انگوش نما میشم، توف تو صورتم میندازن، که خیال جاهلیت راحت بشه که نیروی در مقابلش وای نستاده. در فرهنگ جاهلیت دلسوزان، نیکان، خوبان، امیر کبیرها اصلا جا ندارن. جاهلیت زمان پیغمبر 23 سال حتی با رهبری 2 تا از عموهاش عباس و ابولهب زدن که حضرت رو یا کامل بی آبرو کنن که کسی دیگه به حرفش گوش نده یا بکشنش. و اصلا عباس عمو مأمور بود جنگ بدر رو تنورش رو گرم نگه داره تا جایی که پیغمبر کشته بشه، همه همپالکیاشون هم تو مکه منتظر بودن ارتش بدر برگرده اول اول خبر نابودی پیغمبر رو بده که چراغونی بکنن. این جاهلیت، معنی جاهلیت اینه که تو این جاهلیت ایشکی نمتونه برنایی کنه، بلد نی، ایشکی نمتونه دوخت و دوز بکنه، ایشکی نمتونه تاق کسرا رو بزنه، ایشکی نمیتونه آپارتمان 110 طبقه بسازه، ایشکی نمیتونه هواپیما بسازه. همه نفهم و گیج، یه علف و آبی میخورن و بعدم سقط میشن و اون رو هر کاری باشون بکنن. این معنی جاهلیت نی. تو همین جاهلیت اروپاست که هواپیمای 1000 نفره میسازن، قطار با سرعت ساعتی 600 کیلومتر میسازن. تو این جاهلیت که نشونش اینه، خدا و خواسته های او حذف رام نمیدن. من تو این سفرهای اروپایی که برای تبلیغ رفتم تو خیلی از کشورهایی که حالا من یادمه، هلند، سوئیس، آلمان، اتریش، انگلستان، ایتالیا، بلژیک، سوئد، نروژ، فنلاند، اینایی که من رفتم، شما صبح خونه میه بیرون زیباترین کلیسا رو که حالا طبق نظر خودشون وابسته به مسیح و مریم و محل عبادت، بنر میبینید بالا سردرش نوشتن این کلیسا به فروش میرسد. یکی هم میاد میخره، یک ساختمون سازی جالبی میکنه، میکنتش کاباره و رقاص خونه. چون خود مسیحیت داره میزنه رابطه جامعه رو قطع بکنه با آسمان، با ملکوت، با پروردگار، با احکام الهی. این جاهلیت. حالا خدا به مردم میگه، فرض بکنید به ما میگه، افحکم الجاهلیت تبغون. شما چرا تو خونه سازیتون، تو سیاستتون، تو اقتصادتون، تو بانکداریتون، تو سلمونی رفتن بچه هاتون، تو لباسای عجق وجق پوشیدناتون، تو شکل زنا و دختراتون به چه دلیل تابع فرهنگ جاهلیت؟ این فرهنگو برای چی پذیرفت؟ برای چی؟ یعنی اگه الان پیغمبر خدا برش گردونه بفرستش تهران، این ساختمون سازی ها رو که آفتاب مردمو میگیره، هوای مردمو میگیره و یه مش تریلیارده رو کرسی میشونه و زیر بار این ساختمان های 30-40 طبقه بخشی از جمعیت و حقوقشون و پولشون له میشه، اینا رو قبول میکنه پیغمبر؟ یعنی مثلا ازش بپرسیم شما نظرتون راجع به این شهر، راجع به زناش، راجع به دختراش، راجع به پاساجاش، راجع به کافه‌هاش، راجع به قهوه‌خونه‌هاش، حبیب خدا نظرتون چیه؟ ما الان شهرمون شهر مثبتیه به نظر شما؟ چی میگه پیغمبر؟ پیغمبرم نهایتاً برمیگرده به ما میگه خیلی نرم، افحکم الجاهلیت تبغون. شما داوری و حکومت جاهلیت رو پذیرفتین، به چه دلیل؟ دلیلتون چیه؟ یعنی خوبی جاهلیت خوبه یا نه؟ لعاب روش کشیدن که شما وقتی مزمزه میکنین بگین چقدر شیرینه، چقدر خوبه، چقدر خوبه. حالا خوبه راحت شدین از شاه که بنا داشت زبان و خط فارسی رو هم نابود بکنه، یعنی بنا داشت زبون ایران بشه زبون انگلیسی، بنا داشت، این پروندهشو برای من تعریف کردن، بنا داشت تمام مسجدا و حسینیه ها تبدیل به آتشکده پارسیانی بشه. خب میگه به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ یعنی واقعا به نظرتون شکل و قیافه و برخورد و حجاب مادران انبیا، زنان انبیا، مادران اولیا، زنان اولیا بده، ولی کار جاهلیت نوین خوبه که نیمه اوریان زن و دختر رو در همه کشورها بیرزه بیرون و میدان رو برای زنای محسنه و غیر محسنه کاملا جادش رو صاف کنه و اسوالت بکنه و بعدم ببره تو مجالس قانونگذاری و بگه نه تنها ازدواج زن با زن، ازدواج جوان با جوان، مرد با مردم قانونیه، کسی حق نداره جلوشو بگیره. همین هم دارن ساختمونای عجیب غریب میسازن، همین هم دارن هواپیما میسازن، همین هم دارن قطار میسازن. اگه بیام سراغ قرآن، به همین مقداری که من امروز جاهلیت رو معنی کردم روشن میکنه منو که سرگردونی، نمیفهمی، اومدی بهترین را حذف کردی و زشت‌ترین و بدترین رو به جاش گذاشتی. یعنی ان الدین عند الله الاسلام، اینو در کره زمین حذفش کردید و حاکمیت رو دادید به فرهنگ جاهلیت در همه چی، در اقتصاد. الان کره زمین هر پنج قاره با ربا داره اداره میشه، تمام بانک‌های بزرگ جهان و جوجه بانک‌های جهان و بانک‌های همه کشورها بر مبنای ربا در حرکته. این جاهلیته. ربا جز محرماته. ربا مخترعش یهودیان بعد از موسی بن عمرانن. تورات ربا رو حروم کرد، انجیل ربا رو حروم میدونه، انبیا ربا رو حروم میدونن. اما ببینید چقدر خزنده 124,000 پیغمبر رو تو دنیا حذفشون کردن، وحی و حذف کردن، خدا و داوری ها و احکامش رو حذف کردن و یه چنین جهان پر از فساد و گناه و معصیت به وجود آوردن. اسمش هم گذاشتن تمدن. این تمیدون هم نی که شما میگین تمدن. این کجاش تمدنه؟ تمدنی که در فضای این تمدن مرد و زن به فساد کشیده شدن، مرد و زن از عبادت خدا قطع شدن، مرد و زن از حسنات اخلاقی گریزان شدن. این تمدن اسمش. کجاش تمدن؟ این جاهلیته. ابوذر میگه، خیلی روایت عجیبیه، خیلی تکونده، من خیلی وقته این روایت رو دیدم. الان 72 سالمه، 73 سالمه، کل سعیم این بوده که شب میرم خونه سرمو میذارم رو متکا، یه پرکا، یه دونه عدس، یه دونه ارزن به کسی بدهکار نباشم. چرا؟ چون هیچ اعتمادی به من ندادن که کی میایم سراغت میبریمت. قرآن میگه شب همتون میخوابین، قرآن بیدارتون نکنم باید ببرنتون به اجده رو، خودم بیدارتون میکنم. فکر میکنید ساعت بیدارتون میکن؟ این متن قرآنه. وقتی در خوابین اگر بیدارتون نکنم مردین. چون وقتی که خوابتون میبره من روحتون رو میگیرم کنارمه، خواستم بیدارتون کنم برش میگردونم. اگه به روح اجازه برگشتن ندم، باید تابوت بیارن در خونه بکشنید بیرون. بر اساس این روایت من امور اقتصادیمو تنظیم کردم. آقا داری بخور، نداری قناعت کن. همه هم میگن گرفتار مالی داریم. نه خیر، به خدا هیچ کدومتون گرفتار مالی ندارید، گرفتار طمع این، نه گرفتار مال. مال کیه؟ مال چی؟ یعنی اسکناس چه خریه که منو به اسارت بکشه؟ طمع منو به اسارت میکشه، اعتماد نابجا به دیگران منو به اسارت میکشه. ابوذر میگه نماز مغرب شب بود، ما هم که جون میدادیم بریم پشت سر پیغمبر اقتدا بکن. اومدم پشت سر حضرت اقتدا کردم، سلام نمازشو که داده، چون بیشتر منبرای پیغمبر صبح بود، شبا صحبت نمیکرد. شبا مردمو خیلی زیبا عادت داده بود، نماز مغرب شا اول وقت اجازم نمیداد کسی گشنه بخواب، این رژیم ما رو قبول نداشت. الان هم دارن به این نتیجه میرسن، میگو شب رو 4-5 لقمه بخورید بعد بخوابید، گرسنه نخوابید ضرر داره. من یه دکتری پرسیدم، گو اینا که گرسنه میخوابن اصلا برای بدنشون مناسبت نداره. پیغمبر قرآن هر دو میگن همه چی بخورین، کم بخورین، به اندازه بخورین، چون خدا هیچ نعمتی رو ضرردار خلق نکرده. برای شما سیستم بدنتون رو به هم ریختین که دکتر میگه گوش ضرر داره، انگور ضرر داره، خربوز، اینا کجا ضرر داره؟ تو ضرر ایجاد کردی. نمازو که سلام میدادن میرفتن خونه، چند لقمه غذای مختصر عادت داده بودن مردمو، که امیرالمومنین میفرماد هنو بلال از اون نگفته بود، ما یه ساعت و نیم زودتر از خونه میومدیم بیرون، از بیشتر خونه های تو مسیرمون صدای ناله و گریه نماز شب تا تو کوچه می اومد. ما الان شبمون یه شبیه که نماز صبحمونو حال نداریم از رخت خواب بلند شیم. 100 دفعه هم گفتیم خدایا این یه دونه رو نمیذاشتی بهتر بود. آخه نماز صبح دیگه چی چیه؟ گفت سلام نمازشو داد، از محراب عادتش بود بر میگشت 2-3 دقیقه مردمو نگاه میکرد، زیارت الاخوان، با یه نگاه با محبتی مردمو نگاه میکرد، اگه کسی حرفی نداشت از جا بلند میشد میرفت. اون شب دیدم قیافه به شد در همه عظمتش اجازه نداد برم بپرسم چتونه، چی پیش اومده. گفتم باشه فردا. اومدم نماز صبح، ام محراب که برگشت دیدم اینقدر قیافه شاداب و بانشاته که راحت به من میدون داد باهاش حرف بزنم. گفتم یا رسول الله، خیلی هم ابوذر رو دوست داشت. یا رسول الله، دیشب چتون بود؟ امرو چتونه؟ چون خیلی دیشب و الانتون با هم فرق داد. دیشب خیلی قیافتون در هم بود، امرو قیافتون خیلی شاد. بین این مغرب و عشا و نماز صبح چی گذشته که شما دو حالت؟ ابوذر دیشب از این اموالی که قرآن میگه زکات، خمس، هر چی، دو درهم پیشم بود، کسی رو پیدا نکردم که مستحقش باشه بپردازم، پیشم موند. ابوذر دیشب رفتم خونه تا اذان بلال بیدار نشستم، از خدا خواستم مرگ منو نرسون تا من این دو درهمو پس بدم. نخوابیدم دیشب، صبح اومدم بیرون تو کوچه، مستحق شدیدم، دادم. انقدر خوشحالم ابوذر. این حکم الهی. اما حکم جاهلیت، روز روشن میتونی 30,000,000,000,000 بدوز از بیت المال و بزن به چاک و برو. 10,000,000,000,000 بدوزه جنسا رو. این حکم جاهلی. خود اینا تو تلویزیون اعلام کردن وانت پر، وانت مزدای پر گوش داشته میومده تهرون، اتفاقی دیدن گرفتنش. 2 تن گوشت گربه مرده داشتن میوبردن بدادن به این، به درست کنن بدن به ما بخوریم، بهترین لقمه حلال. این جاهلیت. اما در نورانیت اسلام، در نورانیت اسلام پیغمبر میگه اخوک دینک فحتت لدینک. لقمه گیرت اومده، هیچ جوری نمیتونی به این نتیجه برسی که حلال یا حرامه. نمیتونی حکم حلیت روش بذاری، نه حکم حرمت. موندی. اسمش شبهناکه، یعنی نمیدونم حلال یا حرام. میگه بپرهیز. الان زندگی زندگی جاهلیته، تو ایران هم زندگی زندگی جاهلیت. حالا 4 تا مثل خودتون در مقابل 7,000,000,000,000 غرق در جاهلیت، چقدر مگه حساب میشه؟ چقدر حساب میشه؟ چقدر؟ چه تعدادین شما؟ چرا به ما گفتن؟ چرا به ما میگن؟ من حالا دنبال روایاتش نبودم. البته درباره وجود مبارک امام عصر منبرای خیلی مهمی داشتم، اینا در 900 صفحه داره چاپ میشه به عنوان مهدی طاووس اهل جنت. اما 6,000 روایت درباره امام زمان. من یه نفر چقدر چون میتونم ببینم و تحلیل، هر 6,000 تارم یه جا جمع کردم تو منتخب الاثر. که طرحش مال مرحوم آیت الله لزمای بروجردی بوده. چرا در این روایات به ما فشار میارن که روز ظهورش کی؟ با دو شرط ایشون ظهور میکنه، دو شرط. یک، خدا تأمین جانی بهش بده، بگه اگه بری مثل یازدت و پدران گذشته قطعت نمیکنن، نمیکشن، نمیان تو محراب فرق تو بزنن، نمیان سه دفعه مثل عموت امام مجتبی زهر بدنت، نمیان مثل ابی عبدالله تیکه تیکت بکن. اول خدا امنیت جانی بهش باید بده که زمینه فراهمه، نمی کشنت، برو. یک. دو، باید بهش بگن تو کل کره زمین الان 313 نفر نیروی خالص بیچون و چرا و پاک به وجود اومده، اونا میتونن بهت کمک بدن صلح جهانی رو برقرار بکنی، برو. چطور تو این پنج قاره هنوز 313 تا درست نشده؟ هنوز ایشون تأمین جانی نداره؟ نه. چرا؟ جاهلیت قرن 21، جاهلیت اروپا و آمریکا. هازا بصائر للناس و رحمتن و رحمتون لقوم یوقنون. چقدر این آیه زیباست. این آیات کتاب من همه روشنگر، همه. خب باز اون شعر اول منبر رو بخونم که تا نشستم بعد بسم الله خوندم مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر. ما هنوز اندر اول وصف تو مانده ایم. ما که تو این چهار آیهی که 20 روز پیش انتخاب کردم تو مسائر خالیش موندیم، نشد بیم بیم. خدایا قرآن چقدر گسترده است، خدایا این دریا چه دریای عظیمی. دیگه باید حرفمو به ناچار تموم بکنم، ادامه نمیشه بدم با این تموم شدن وقت. یه دو سه کلمه با هم دیگه، خیلی من به شماها علاقه دارم، دوستتون دارم. رو منبر که میشینم تو دلم خدا رو شکر میکنم، میگم پیغمبرت گفته دیدن مؤمن عبادته. میبینم 500 تا 800 تا یا 1000 تا 10000 تا اینا رو میبینم چقدر خدا عبادت تو پروندم می نویسه، خوشحالم و دعاتونم می کنم. حالا دعای من که به جایی نمی رسه، ولی حالا دستور دادم دعا کن. همین که بمونیم در نورانیت حق، در نورانیت انبیا، در نورانیت اهل بیت، همین برای ما بزرگترین سرمایه است. حال دو سه کلمه آخرین جلسمون با پروردگار حرف بزنیم، دو سه کلمه. خوشش میاد چون پیغام داده من صدای بندگانم رو دوست دارم، گریه شونم دوست دارم، پیغامم داده گاهی هم دعاتون رو مستجاب نمی کنم، دلم هم نمیخواد مستجاب کنم، چون میشناسمتون. اگه مستجاب کنم میرین دیگه با من حرف نمیزنین، میگین کارمون درست شد دیگه، کاری نداریم. قیامت مستجاب میکنم، اونجا میگم بنده من تو دنیا نمیخواستم مستجاب کنم که هی بیای با من حرف بزنی، اما الان اینجا کل دعاهاتو مستجاب بکنم، جوری هم مستجاب میکنم که بنده من به من میگه کاشکی دعاهای دیگه من مستجاب نمیکرد، میذاشتی برام اینجا. خیلی خدای زیباییه، خیلی خدای با محبتیه، میکشه آدم. الهی دلیده که جای تو باشم، زبانی که در آن ثنای تو باشم، الهی عطا کن مرا گوش و قلبی که آن گوش پر از صدای تو باشد. الهی عطا کن بر این بند چشمی که بیناییش از ضیای تو بود، الهی چنانم کن از فضل و رحمت که دائم سرم در هوای تو باشم. الهی بده همتی آنچنانم که سعیم وصول لقای تو باشم. الهی ندانم چه بخشی کسی را که هم عاشق و هم گدای که بناس از هم دیگه خداحافظی کنیم تا شب اول ماه رمضان، هم بریم سراغ خداحافظی زینب کبرا، کرب و بلا را چو خزان دیدم و رفتم، چون مرغ شب از داغ تو نالیدم و رفتم. حسین جان کفنت کو به تن پیرانت کو، ای کرب و بلا زینت آغوش نبی را آوردم و قلتیده به خون دیدم و رفتم. ای باغ که داری تو بسی گل به گلستان، این خرمن گل را به تو بخشیدم و رفتم. حسین جان کفنم به تن پیرانت یاد آیدم آدم که بگفتی جیگرم سو، من یاد لب تشنه تو بودم و رفتم. ممکن چونشون صورت پاک تو ببوسم، دسترسش نبود سرشو بالای نیزه زده بودم، نمیتونست بره کنار نیزه جوابشو نمیدادم. اگرم به نیزه دار میگفت نیزه تو یه خورده بیار پایین، من با داداشم خداحافظی کنم گوش نمیدادم. ممکن چون نشد صورت پاک تو ببوسم، این هنجر خونین تو بوسیدم و رفتم. حسین جان کفنت